اینه که
هم باشه
این رسول رو بیشتر دیگه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فلعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در نقل روایات و بیان روایاتی بود که از این روایات قاعده استهلاک قابل استظهار بود، که در این مجال صحیحه علی بن جعفر رو نقل کردیم و بحث منتهی شد به روایت عمار، که این روایت عمار از نظر سند هم موثق. روایتیه که شیخ قدس سره به اسناد خودش از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی این روایت رو نقل فرموده، یعنی از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیا. و سند شیخ به این کتاب هم معتبره و گفتیم که برای اعتبار این کتاب نسبت به نقل شیخ از این کتاب نیاز به سند هم، سند مشیخه هم نیست. با چند بیان روایات مروی در تهذیب از کتب معارف معتبر و صحیح محسوبند، ولو سند مشیخه مشکل داشته باشه، که دیشب به یکی از اون راه ها اشاره کردیم و اون اینه که شیخ شهادت داده به این که روایت مأخوذ از کتاب فلان شخص و دیگه سند از او، یعنی صاحب کتاب، تا معصوم معتبره، ولو سند مشیخه مشکل داره، اما سند از اون صاحب کتاب تا امام علیه السلام مشکلی درش نیست. این روایت صحیح و معتبر محسوب میشه. این یکی از بیانات بود برای اعتبار. و بیان دیگری که باز به صورت عام قابل گفتن و برای اعتبار روایات قابل تقریره این است که اگر مرحوم شیخ هم شهادت به اخذ روایت از کتاب این شخص رو در همون تهذیب به این صورت هم نفرموده بود، این کتبی که مرحوم شیخ بدء به نام اصحاب اون کتب میکنه از کتب مشهوره است، امثال کتاب حسین ابن سعید، کتب بنی فضال، احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری، حسن ابن محبوب و امثال اینها. و کتب مشهوره اعتبار اون کتب نیازی دیگه به سند نداره، همانطوری که کتاب کافی و تهذیب و دیگر کتب مشهور برای ما نیاز به سند نداره. اون چه هست باید نسخه، یک نسخه قابل اعتمادی باشه و الا اعتبار این کتب نسبت به نقل از این کتب نیاز به سند نداره. و به تعبیری دیگر سند در این کتب سند تشریفاتی محسوب میشه. و به هر حال از نظر سند این روایت قابل اعتماده، چرا که این روایت رو شیخ به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن، یعنی احمد ابن حسن ابن فضان، این احمد ابن حسن واقعه در این سند احمد ابن حسن ابن فضاله که شخص ثقه و قابل اعتمادیه، ولو از نظر مذهب یه مقدار اینها مشکل دارن ولی از نظر وثاقت مورد اعتمادن. این از همون افرادیه که در رابطه با او و برادران او و به اصطلاح بیت بنی فضال از معصوم که سوال شد در رابطه با اعتبار کتبشون و بیوتنا منها ملعا، خانه های ما پر از کتب خاندان بنی فضاله، حضرت فرمودن به حسب اون روایت معتبره خذو ما رواو و ذرو ما رعاو، یعنی این که اون چه اینها به عنوان روایت نقل کنن اخذ به اونها مشروع جایزه، چرا که اینها ثقن. ولی ذرو ما رعاو، این که ذرو ما رعاو معروف درش یک مطلبه، من درش احتمال دیگه‌ای هم میدم. اون چه معروف نسبت به ذرو ما رعاو یعنی این که نسبت به اعمال حدس قیاسی و اینها که انهو اون چه از اینها صادر میشه، خب اونا رو عمل نکنید اما نقل روایت رو از اینها بپذیرید. این یه احتماله که شاید معروف همین باشه، ولی من احتمال میدم منظور از ذرو ما رعاو یعنی نسبت به اجتهادات اینها اعتماد نکنید، یعنی تقلید از اینها جایز نیست. ذرو ما رعاو یعنی نسبت به اجتهادشون حجت نیست برای دیگران، روایتشون حجتشون ثقن، اجتهادشون حجت نیست چون مذهبشون باطله. یعنی قبیل اینه که نسبت به یک شخص سنیه ثقه بگن نسبت به او حرفش قابل اعتماده از نظر نقل و حکایت ولی تقلید از او جایز نیست، که انه تقلید از اینها جایز نیست از بنی فضال به خاطر فساد مذهب، اما اعتماد بر نقل روایت اینها مشروعه چون ثقه هستند و ما در اعتبار روایت بیش از وثاقت راوی نیاز نداریم، صحت مذهب شرط حجیت روایت نیست. نه کلام اینه که
در مقام رجوع به اون هست،
کلام اینه که یه وقت اینه میگم این آقا اصلا شیعه هم هست، شیعه 12 امامیه، اما انحراف در برخی از افکار که داره نسبت به رأی و قیاس و حدسای غیر معتبر به او خلاصه اعتماد نکنید، نه اینکه در مقام تقلید، یعنی خلاصه این کنایه از رد قیاسه، یعنی به روایاتشون عمل بکنید اما به قیاسی که میکنن قیاسشون رو کنار بزنید.
چون سند داره سوال میکنید که کتاب ما
رجوع، اما در رجوع در رجوع به اونها حضرت بخواد بفرماد که رجوع به اونها نسبت به نقل و حکایت رجوع کنید، اما اونجاهایی که اعمال حدس قیاسی و استحسانی کردن اونا رو دیگه بی خود اینجوری اعمال کردن، به اونا دیگه خلاصه اعتنا نکنید، کنایه از رد قیاس. اما این بیان دیگه اینه که از اونها تقلید نکنید.
مشکول همین چیز که از فرمی فهمیدید نه مشکول که معنا
میکنن،
یعنی
اشتهادات اونها حسیات
ما
به
در شما
نمیخوره، اگه مشکول اینه پس اونم یه احتمال دیگه که منظور رد اعمال رأی و قیاس و استحسانه. یه احتمال هم اینو مطرح کردن که یعنی اینا در بحث امامت عبدالله افتح که قائل شدن، شما به اعتقادشون چی کار دارید؟ به اون رأیی که در بحث امامت دارن اعتنا نکنید، ولی به نقل روایات و حکایت اخبارشون اعتماد کنید. و کیف کان در وثاقتشون تردیدی نیست. انا احمد ابن الحسن انا عمرو ابن سعید عن مصدق عن عمار، روایت رجالش همه ثقه هستن. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه سئل عن الدقیق آد یصیب فیه خرع الفار، فضله موش درش برخورد میشه به فضله موش، هل یجوز اکله، خوردن این آرد که مشتمل بوده و دیده شده درش فضله موش که نجسه، آیا خوردن این آرد جایزه؟ قال حضرت به حسب این روایت در جواب فرمودن اذا بقی من حشیعون فلا بأسه یؤخذ اعلاه فیرما به، اگر برخورد بکنید به این نجس در ضمن آرد اشکال نداره، اونی که قسمت رو قرار گرفته یعنی اون قسمت آردی که اصابت کرده اون نجس با اون برداشته میشه، از رو برداشته میشه، بقیهش قابل استفاده است. تو این روایت هم دیگه نیامده خمیر شده، داره آرد برخورد میکنن بهش به این جهت. حضرت فرمودن اگر به شیعی از این نجس برخورد بشه اون آرد مجاورش هم برداشته میشه، مثلا اون بخش اعلا بخش رو برداشته میشه، ولی اذا بقی من حشیعون اگر چیزی باقی مونده باشه یعنی قابل تشخیص، مفهومش اینه که اگر قابل تشخیص نیست که فرض سوال این بود که درش قرار گرفته این فضله، اگر قابل تشخیص نباشه که انهو مفهوم این روایت اینه که دیگه مشکلی نداره، اگر قابل تشخیصه و شیء باقی درش دیده میشه اون مقداری که دیده میشه برداشته شه، اون روی آرد که مجاورت پیدا کرده با عین نجس برداشته بشه و بقیه دیگه مشکلی نداره. این نیست که میگه اذا بقیه من حشیع اون فلا بعثه، این ماله مورد اون قضیه فرد که انه اون یکی باید اجتناب بشه، یعنی اذا لم یبق من حشیع اون اونش کاری نداره که هیچ، اذا بقیم لا بعثه، منتها مشروط به این که اون قسمتی رو که میبینید، نه این که معناش اینه که اذا بقیه لا بعثه و اذا لم یبق فیه بعثون، فرض کرد که اذا بقیم من حشیع اون یعنی این که اگر
چیزی از اونم دیده بشه، همون قسمتی رو که میبینید جدا کنید. لازم نیست اون قسمتهایی که باقی نمونده مستهلک شده دیده نمیشه اجتناب از اونم لازم نیست. به هر حال ما اینو به عنوان روایت تازه مستقلی هم در مسیر استدلال مطرح نکردیم، خواستیم بگیم یه روایت دیگه است در همین مسئله خرعه فار و فضله موش که مفادش اینه که اگر به صورت مشخص و به صورت غیر مستهلک هست در این صورت اون مقدار رو جدا کنن. بعید نیست، ولیکن ما به این روایت هم استدلال نمی کنیم، بعید هم نیست استدلال، ولی چون مفاد این روایت اینه که اذا بقی منه شیء در نسبت به فرض عدم بقاء شیء اونو مفروعا گرفته اشکال نداره، میگه اذا بقی هم لا بأسه، منتها اون مقداری رو که میبینید اون شیء رو که احساس میکنید اونو جدا کنید، بقیهش دیگه مشکلی نداره.
احتمال نداره که مثلا اینکه برش ملاقات نداره، یعنی ملاقات دوستی بود اتصاب شده در این حالا یه لحظه هست که مثلا بعد از ملاقات چیزی از نجاست هم در این کار دیده میشه، هست واقعی و هست که نیست.
خب اگر نیست یعنی چی؟ اگر نیست یعنی چی؟
نکنه از نجاست
اثری نیست، اثری نیست یعنی که اصلا درش وجود نداره؟ اصلا شوهی داره مگر استفاده از اون آرد؟ خب میدونم مفهومش اینه که اگر اون چیزی که تو میگی باقی شده باقی نمونده، باقی نمونده یعنی چی؟ اگر روشنه که دیگه سوال نداره دیگه، اینکه راوی آمده سوال کرده حضرت دارن تفصیل میدن، میگن اگر شیعی باقی مونده اون بخشی رو که برخورد کرده جدا کنید بقیهش اب نداره، یعنی نگو اگر باقی نمونده یعنی اگر مستهلک شده، بعید نیست اینجا. ولی در این حال ما برای این روایت عدد جدایی باز نکردیم بگیم علاوه بر روایت عدی ابن جعفر این روایت. روایت دیگری که در این مجال نسبت به قضیه استهلاک قابل استناده معتبره سعید اعرج، روایت معتبره سعید اعرج که مرحوم صاحب مساعد این روایت رو در باب 44 از ابواب اطعمه آورده. روایت هم مروی در کافی است و هم در من لا یحضره الفقیه. سند کلینی اینه، کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن محمد ابن اسماعیل، این محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه به قرینه طبقه، چون یه محمد ابن اسماعیلی هست که بدع به او در کافی میشه، شیخ کلینی که مردد بین بندقی و غیر اوست، ولی اونو حتی احتمال دادن که محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هم باشه، ولی حرف نادرستیه. به حساب طبقه این محمد ابن اسماعیل که مرحوم کلینی با دو واسط هم داره ازش نقل میکنه، ابی علی اشعری همون حسین ابن ادریس شیخ بلاواسطه کلینی، عن محمد ابن عبد الجبار، عن محمد ابن اسماعیل که همون ابن وزیعه، عن علی ابن نعمان، عن سعید الاعرج. روایت از نظر سند معتبره. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قدر فیها جزور، دیگی که درش یک شتر گوشت الان قرار دادن، وقع فیها قدر اوقیت من دم، به مقدار یک وقیه خون درش قرار گرفت افتاد. اوقیه یه چیز حدود 200 گرمه، 200 خورده‌ای گرمه، یه واحد وزنیه که به اصطلاح ما نجف یادمه هنوز رایج بود، اینجا مرسوم ظاهرا نباشه، اینجا منحصر به کیروس الان اوزا، ولی نجف از این اوزان معروف عربی غیر از این وزن کیلوی بین المللی تا ما بودیم هنوز رواج داشت. تعبیر میکردن اوگیه، البته عربا با اینکه گاف ندارن ولی در زبان مردمی و رایجشون گاف رو شایع داشتن. ظاهرا حدود 200 گرمه. خلاصه این مقدار خون توی این خورشت شتر، یعنی دیگی که یک شتر گوشت در اون دیگ قرار داره، این مقدار فقط 200 گرم خون. ایوکل، آیا این خورشت قابل خوردنه؟ خوردن این خورشت مشروعه؟ در حالی که مثلا 200 گرم خون قاطی این خورشت خلاصه شده. طبیعیه دیگه، گیگی که درش یک شطور قرار داده باشن، خب اون آب حاوی اون شطور، یعنی اون آبی که در اون دیگ قرار داره، حتما باید به مقداری باشه که 200 گرم خون رو مستهلك کنه، چون همانطوری که خونی که از بین دندان خارج میشه میگن در بزاق دهن مستهلك بشه، خب 200 گرم خون در یک دیگی که حاوی یک خورشت در حد یک شطور خیلی طبیعیه که این مقدار خون باید مستهلك بشه. خب سوال این بود ایوکل؟ قال نعم، بله. فإن النار تأكل الدم، این آتیشی که زیر این دیگ هست به غلیان و جوش میاره این دیگ رو، این جوش آمدن دیگ موجب میشه که خون در این دیگ مستهلك بشه. تأكل الدم یعنی در حضرت کنایه از استهلاک. به هر حال مورد روایت مورد استهلاکه، تعلیل هم در روایت به همین جهت آمده. فإن النار تأكل الدم، اصل این که آتش اون خون رو میخوره معناش این نیست که به صورت مستقیم، معناش اینه که در اثر جوشش و غلیان این آتشی که این دیگ رو به جوش و غلیان میاره موجب زوال و انعدام و همون استهلاک. تأکلو کنایه از استهلاک خون. این روایت مفادش نسبت به خونه. از نظر فقهی خون نجس یه قطرش اگر این که سهل یک شطور، اگر یک دیگ ده شطور هم پیدا بشه، یه قطر خون توی یه خورشت این چنینی واقع بشه، کل این دیگ رو نجس میکنه، چون اون لحظه اول که استهلاکی در کار نیست، اول اصابت میکنه نجس میشه تا کنید بعدا مستهلک بشه. لذا این روایت محمول بر دم پاکه. آب کور آخه اب نداره، یعنی شما فرض بکنید مثلا قبل از آنی که این دیگ به صورت خورشت و غلیان در بیاد، اینجوری باید فرض بکنیم گوشتا رو ریختن توی این دیگ، یک شطوری رو توی این دیگ ریختن گوشتا رو، هنوزم اون آبی که به عنوان خورشت توی این دیگ ریختن حالت مضاف پیدا نکرده، اگر این باشه خون نجس هم به فرمایش شما مشکلی نداره. ولی اگر همون طوری که در بعضی از کلمات از جمله مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه به مناسبتی این بحث ایشون مطرح کرده، حیث منظور روایت حیث ممکنه طهارت و نجاست نباشه، فرض عدم نجاست مفروغ عنه در روایت، حیث اینه که آیا خوردن خون و از ناحیه خوردن دم و خون آیا محظوری هست که این دیگ الان مشتمل بر حرامه، همون شبهه‌ای که مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو داشت، می‌فرمود که خون جایی نرفته، خون مستهلك نمیشه، خون اجزایش حل میشه در اون آب، نه اینکه معدوم میشه. کأنه حیث سؤال راوی، حیث همین تأثیر استهلاک در رفع نفی حرمت و دفع حرمت، نه حیث قضیه طهارت و نجاست. یا روایت حتما ناظر به اینه، یا روایت با ضرورت بر این که خون نجس موجب انفعال، کما اینکه در بعضی از روایات دیگه هم آمده که اگر خون اکابت بکنه موجب نجاسته، که اون دیگ رو باید دور ریخت، گوشتش رو باید شست، اون خورش دور ریخته بشه، گوشتش رو بشورن استفاده کنن. یعنی اگر یه دیگ خورشتیه و به صورت پخته هم در آمده، یه نجسی درش اصابت کرد، اون خورش دیگه قابل خوردن نیست، اون خورش دیگه قابل تطهیر نیست، مگر اینکه در یک حوض آبی بریزن که اون حوض آب این خورش رو مستهلك کنه، اون دیگه خورش نیست دیگه، اونو از این به بعد باید خلاصه اون آب حوضشون هم باید عوض بکنن، به درد نمیخوره دیگه، اون به عنوان خورش قابل استفاده نیست، ولی گوشت قابل استفاده است، گوشتش رو بشورن استفاده کنن، چون نجاست اینطور نیست که قابل تطهیر نسبت به گوشت نباشه. به هر حال این روایت مفادش همینیه که حیث تأثیر استهلاک در رفع حرمت، حرمت علیکم المیتت و الدم، قطعا خون یکی از محرمات و خوردنش یکی از محرمات، مثل اکل میته کما اینکه در آیات آمده حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. خوب، همین دمی که جزء محرماته، مفاد روایت اینه که اگر قدر و اوقیت من در دیگی قرار گرفت به صورتی که النارو تأکل الدم و اون غلیان و جوشش و آتشی که این دیگ رو به جوشش در میاره منشأ انعدام ولو حسی خون شد، النار تأکل الدم، فرمود لا بأس به اصله، اصل اون جایزه و من این نداره. مرحوم صاحب وسائل قدس سره زیر این روایت فقیهه، جهات احتمال در این روایت رو مطرح میکنه، میفرماد که قد تقدم ما یدل علی نجاست دم و علی تحریم کل نجس، این که گذشته فهادا، یعنی این روایتی که مفادش اینه که خوردن این خورشت مشتمل بر این دم مستهلك اشکال نداره، هادا محمول اما علی التقیه، اگر برابش خون نجس باشه ما همین حرف رو میزنیم، اما محمول علی التقیه و اما علی جواز الاکل بعد غسل اللحم، یعنی اینکه این خورش رو دور بریزن، اون گوشتایی که در این دیگه بعد از شستن لا بأس به اکله، و اما این احتمالی هم که ما عرض کردیم، اما علی الدم الذی یتخلف فی الذبیحه بین اللحم، یعنی خونی که در حیوانات بعد از سربریدن باقی میمونه، ازش تعبیر میکنن به دم متخلف در اون کشتار، اون خونی که در مرغ بعد از آنی که به صورت طبیعی خون بعد از ذبح از حیوان دفع شد، اون خون باقی در حیوان ولو خوردنش به صورت متمیز حرامه اما پاکه، و همینطور در گوسفند. شما میبینید سیره مسلمین هم بر همینه، قصابیا از خونی که در گوسفندها بعد از ذبح و خروج دم متعارف باقی میمونه اجتناب نمی کنن. برای معمولا شما الان گوشتی رو که میگیرید میارید منزل، حتما بقایای از خون به صورت متمیز درش وجود داره که اونا رو معمولا میشورن، یه بخش عمده شسته میشه، یه بخشیش هم ممکنه که باقی بمونه. نوعا خانم هم اجتناب ندارن ازش، تو غذا قرار میدن و توی دیگه خورش تو اینا به صورت مستهلک هر روز به خورد شما ها میدن. منتها دیگه اسم استهلاک رو نمیارن، واقع استهلاک یعنی همین اون خونی که به صورت متمیز کسی اگر بخواد استفاده بکنه و بخوره کار حرامیه، وقتی که بنا شد در اون دیگه خورش، در اون دیگه حلیم مستهلک شده، هیچ کسی بنای بر اجتناب از اون هم نداره. بله همینطوره، بله همینطوره. ولی به هر حال ما تو اینجوری روایت رو معنا نکردیم، ما روایت رو گفتیم منظور همون دم پاکه. حیث منظور به روایت حیث حرمت دم که به واسطه اضمحلال و به واسطه استهلاک در اون خورش حکم حرمتش هم زائل میشه. این یک روایت و به نظرم از اون روایات یک دلالت مقبولی بر تأثیر استهلاک در رفع حرمت داره. روایت دیگری که باز برای این قاعده قابل استناد و در همین باب مرحوم صاحب وسائل قدس سره روایت رو آورده، صحیحه علی ابن جعفره که علی ابن جعفر فی کتابهی عن اخیه، روایت صحیح است، چرا که سند مرحوم صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند معتمده، که خود مرحوم صاحب وسائل در مشیخه کتابش سندش رو به کتاب علی ابن جعفر آورده. همین طوره، نیازی به سند نیست، ولی نسبت به کتاب علی ابن جعفر یه مقداری اما و اگر داره. چرا؟ اصل کتاب علی ابن جعفر از کتب مشهوره است، ولی نسخ این کتاب تا عصر مرحوم صاحب وسائل آیا از کتب مشهوره است؟ چون که کتاب علی ابن جعفر کتاب مشهوریه که مرحوم شیخ طوسی هم از این کتاب نقل میکنه، ولذا اگر مرحوم شیخ طوسی از کتاب علی ابن جعفر نقل بکنه نیاز به سند نداریم. ولی کتب اربعه بلایی به سر اصول آورده، همون بلایی که کتاب وسائل به سر کتب اربعه آورده. یعنی این که الان شما ببینید وقتی وسائل آمده چند نفر دیگه به کتب اربعه مراجعه میکنه، یعنی تقریبا کتب اربعه شده مهجور. مرحوم شیخ و دیگر مشایخ فلات اصحاب کتب اربعه، این کتب از اونها وقتی مقبول شیعه واقع شد و منتشر شد، دیگه کتبی که مصادر این کتب بود، حتی مثل کتب حسین بن سعید اهوازی که گفتیم از کتب مشهوره، دیگه اینا از اون اشتهار افتاد نسخش، اصل کتاب نها. الان شما ببینید چه مقدار از مثل کتاب حسین بن سعید الان در دسته، این نسخه‌ای وجود داره منسوبه، میگن این کتاب حسین بن سعیده. عده ای از این اصول رو مرحوم علامه مجلسی در بهارش جمع کرده، ولی دیگه اون اشتهاری که نسخ کتب مشهوره در اصول سابقه معاصر مثل مشایخ فلات و اون دوره ها بود، دیگه برای اون اصول مثل اصل حمال، اصل حریز، و امثال این کتب که از کتب مشهوری بوده که مرحوم صدوق در صحیح می‌فرماد من اون چه در این کتاب نقل می‌کنم از کتب مشهوری است که علیه المعول و الیه المرجع، یعنی کتبی بوده که مثل وسائل که الان برای ما نرخ شاه عباسی پیدا کرده، اصول حالا اربعمعه و دیگر کتب برای اونا این شأن و جایگاه رو داشته، یعنی حالت مشهور و معروف بوده و نسخ شایعی. فرضا کتاب علی بن جعفر اصل کتاب از کتب مشهور است، اما برای مثل صاحب وسائل و اثر صاحب وسائل نمیشه گفت اون جنبه مشهوریش حفظ شده نسبت به نسخ. شیخ طوسی از کتاب علی بن جعفر نقل بکنه نیاز به سند نداره، چون در عصر شیخ طوسی کتاب علی بن جعفر از کتب مشهور محسوب میشه، مثل کتاب حسین بن سعید اهوازی، مثل کتاب حسن بن محبوب زراد و مثل و مثل. ولی صاحب وسائل بخواد از کتاب علی بن جعفر نقل بکنه یا از کتاب حسین بن سعید اهوازی و امثال اینها، اون شأن و جایگاهو نداره. بله
جعفر هنوزم چند روزه کتب مشهوره
از کردن، یعنی این نسخه
دورتش از کتاب احمد بن محمد یعنی
در اصل خودش یعنی الان این نسخه ای که از کتاب علی بن جعفر الان در دسته، شما میتونید به حضرت عباس قسم بخورید این از اون خود اون کتاب علی بن جعفره؟ اگر نتونستید قسم حضرت عباس بخورید همینه بود که عرض کردم، چون صاحب وسائل به این کتاب سند داره، حالا ولو خواستن بعضیا بگن که سند ایشون هم به این کتاب سند به نسخه نیست، ولی به هر حال چون صاحب وسائل به این کتاب سند داره، نقل صاحب وسائل رو از این کتاب بشه اعتماد میشه کرد طبق موازین ظاهری که اعتماد بر ثقات میشه کرد. ولو این که شما مثل این روایت رو الان در کتاب علی بن جعفر موجود و نسخه موجود پیدا نکنید. نه، تا جایی که مرحوم آقای قدس سر رو اصلا نشون اعتماد میکرد به همین سند صاحب وسائل، در موارد اختلاف بین نقل صاحب وسائل و کتاب موجود در بازار ایشون اعتماد میکرد به نقل صاحب وسائل تا این حد.
یعنی همون مرحوم آقای قدس اگه طریق شیخ طوسی احمد
بن محمد یحیی چرا؟ برای که اون سند رو تشریفاتی نمیدونه، اون از بابی که سند رو تشریفاتی نمیدونه اونجا، ایشون میگه سند سند رو کتابه و لذا اگر بنا شد سند ضعیف باشه دیگه قابل اعتماد نیست، و لذا اون رو مبنای خودش درستم میفرماد. و چه ای فکان صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه قال سألته عن قدر فيها الف رطل من ماء، يا الف رطل ماء، ده رطل آب، هزار ببخشید الف را هزار رطل آب، هزار رطل آب، اگر که این رطل رو از اون رطلای حساب به حساب آوردین که 600 تاش کره که در اون صحیحه آمده ستمعت و رطل، که این معناش میشه که بیش از یک کر آب، بیش از یک کر و نیم آب، اگرم این الف رطل ما از اون رطلای 1200 داشت کره که در اون روایت دیگر آمده، مقدار این آب کر نیست، اما مقداریه که اون مقداری که درش عد وقوع دم ذکر شده مستهلک میکنه. فیها الف رطل ما یطبخ فیها لحم وقع فیها وقیت دم، همون مقدار حدود 200 گرم خون، 200 گرم خون در هزار رطل آب، یعنی چیزی در حدود کر حتما و زیاده، یعنی یا حدود کر یا یک کر و نیم هم بیشتر. هل یصلح اکله، خوردن این خورشت آیا جایز صالح، خوردن این. فقال اذا طبخ فکل فلا بأس، اگر پخته شد اشکال نداره بخورید اونو. خب در حالی که اگر پخته شد این خون پرواز نمی کنه، از این خورش منعدم نمیشه، نهایت چیزی که هست خون مستهلکه در این مجموعه. فرمود اذا طبخ فکل فلا بأس. خب مفاد این روایت اینه که محذوری در اکل مرق و خورشت مشتمل بر دم مستهلک نیست، و این همونیه که ما در صدد اثباتش در بحث قاعده استهلاک هستیم.
خود علی بن جعفر که چه اصدار میکنه همون احتمال از طریق تنبیهت میکنه که این جمع درش پاک بوده.
بطن همینه، یعنی همانطور که مرحومای صدرم فهمش از این روایت و تذکرم میده، در کلمات دیگران هم این معنا در کلمات عده مورد تذکر قرار گرفته. دیدید صاحب و فاعلم احتمالش رو مطرح فرمود، یعنی بعد از آنی که مرتکز قطعی متشرعی اینه که وقوع نجس موجب انفعال غیر کره، به نحوی که اینطور نیست که پختن یکی از مطهرات باشه یا جوش آوردن یکی از مطهرات باشه. شاهدش اینه که در روایت اول این باب که معتبره سکونیه داره سؤل عن قدر طبخت فعلا فی القدر فارتون فقال یهراق و مرقها، خورشتی رو که پختن بعد یه موش مرده دیدن توی این خورشته، خورشتو میگه بریدید دور، گوشتشو فقط بشورید به قابل استفاده است. یهراق و مرقها و یحسل اللحم و یؤکل، که معتبرم هست اون روایت. بعد از آنی که ارتکاز قطعی است بر این که نجاست موجب سرایت و این گونه نیست که داغ شدن و گرم شدن و استهلاک در قلیل موجب طهارت باشه، ولی دیدید که صاحب وسائلم دست به اون توجیهات زد که یه توجیه هم اگر ما بگیم که فرد روایت دم نجسه باید فرد بشه اون آبی که خود آقای رمضانی الان گفت همین میشه، یعنی آبی که بیش از کر، حتما هم همون جوری که در بعضی از درسات تذکر دادیم باید بیش از کر باشه، چون اگر به مقدار کر باشه با وقوع دم قبل از استهلاک از کریت ساقط میشه، چون دفعتا که مستهلک نمیشه، استهلاک به انتشار اجزاه، انتشار اجزا موجب میشه که مقداری از آب قبل از استهلاک درگیر میشه و از حالت اطلاقی خارج میشه، همین که مقداری از آب از اطلاق خارج شد بقیه آب از کریت افتاده و ملاقی با نجس محکوم به نجاست. فرضا یکی از احتمالات هم در روایت این میشه قدرون فیها الف رقلن، یعنی بیش از یک کر، منتها اگر این باشه دیگه این که النار تأکل اللحم تأکل الدم نیاز نبود، باید حضرت میفرمود که خلاصه حتی قبل از جوشش و قبل از تأثیر نار خود استهلاک موجب زوال حرمت شده. به هر حال اینم یکی از روایاتی که به نظر دلالت بر قاعده استهلاکیه که مد نظره دلالت خوبی داره. تا اینجا عمدتا سه تا روایت شد که بر این قاعده دلالت مقبولی داشت و سند هم معتبر. از این سه روایت که بگذاریم در جلسه آینده انشاءالله روایاتی متواتر نقل خواهیم کرد، ولو فقها این روایات رو در باب مناسب باب اطعمه نیاوردن، اما این روایات دلالت روشنی بر قاعده استهلاک داره، یه همونیه که میگن فقیه اگر محیط به کل روایات وسائل حداقل نباشه حق نداره در هیچ مسئله ای فتوا بده. این که ممکنه یه روایتی در ابواب معاملات مربوط به باب عبادات، در باب عبادات مربوط به باب معاملات و ضمانات. حالا خواهید دید عده‌ای از روایات که در کتاب طهارت که مربوط به طهارت نجاست مطرح شده و این روایات دلالت گویا و روشنی بر قاعده استهلاک داره. شما انشاءالله این روایت رو روز شنبه شب میشه دیگه انشاءالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. چرا؟ از اون تا معصوم لازمه، ولی تا خود اون کتاب دیگه نیاز نیستن. اون تا اون کتاب که ما باید بررسی کنیم، یعنی نسبت به اون جایی که از اون کتاب نقل کرده، باز اونم فرض اینه که بین اون کتاب و بین به اصطلاح شیخ یا صدوق یک واسطه هایی میخوره، اون واسطه ها تشریفاتیه، اما از اون کتاب تا معصوم حتما باید سند بررسی بشه. میخوانید من باید اینک بزنم بله این بله بله این روایت این سند نداره، این سندش مشکل داره. یحیی بن المبارک، حسن بن زهران، موسی خشاب، اینا سندی که مشکلی داره ولی همون مفاده. چرا اما بعدی ادامه داره.
و کلهو
این در مورد خمره. بعد ادامه جمم داره بکنی
فإن قتل فيها الدم
تأكله النار إن شاء الله. اونم دلالت داره ولی اون سند چون که سندش مشکل داشت
دلالتش خوبه در دم که دیگه خوبه
در دم. مثلا شما برمیگردید میگید نسبت به خمر که چی؟ بحث خمر یه حسابی داره، حالا بعد به عنوان یک استدراک از قاعده استهلاک اشاره خواهیم کرد. ممکنه ما بگیم که ما اون چه اینجا بیان می‌کنیم مقتضای قاعده است در استهلاک، حالا ممکنه خلاف قاعده در بعضی از موارد بگن با اینکه استهلاک محقق شده ولی در عین حال خوردن اون شیء حرام. بحث مسکر از بعضی از روایات استفاده میشه که این چنین حکمی داره که مسکر ولو بعد الاستهلاک، همونی که چند شب پیشم اشاره شد، ولا قصرتون وقعت فی حب، یه قطره هم اگر در یک ظرف بزرگ آب قرار بگیره، حالا این هست نیست، اینو گذاشتیم در بحث استدراک از قاعده استهلاک متعرض بشیم.
جمع جدا کرد
اول جدا. بله دو سواله، اول سألتو عن خمر و کذا، بعد گفت سألتو عن الدم، قال الدم تأكله النار، اینو جدا کرد. در جامد استهلاک محقق نمیشه، یعنی اگر بنا بشه یه مثلا گوشتی رو گذاشتن بریون بشه، اون یه مقداری خونم
فرد داشتن حتی که استاد کسی که در گرده میشه سال گرده ها آقای دکتر میرباقری کشید در
بله. اون به اصطلاح اون قضیه جامد مثل بریون اگر به اصطلاح خونی رو کنارش بریون کنن این که حلال نمیشه، چون استهلاک ناریت باشه. اون که در روایت داشت النار دم تأکله نار، یعنی به لحاظ همون غلیان و جوشش و استهلاک. و الا حرمت علیکم الدم اصلا یکی از چیزایی که میخوردن خون و پخته میخوردن، خون رو توی روده میکردن میپختن و میخوردن. آیه که میگه حرمت علیکم المیتت و دم، کسی میترم خام که میخورده، میتر رو میپختن میخوردن، خونم میپختن میخوردن، خون با پختن حلال نمیشه.
این
دیگه تعلیل دیگه، این تعلیل ببینید تعلیل هم به یک امر مرتکزی باید باشه. این که آتش خلاصه موجب میشه که در این مورد استهلاک دیگه، فرض اینه که مستقیما که آتش کاری نمی کنه، موجب همون استهلاک غلیانه،
خود همین غلیانه
عرفاً در ارتکاز تأثیری داره.
چون تو هم دو طور باید مثلا چرا از ما رو میگید گرم مثلا
تو همون آب رو سهلک
بشه، ولی در این حال اطلاع دونه که این مستقیم مثلا جنبه غلیان و جوشه،
مثلا اینجوره مثلا ببینش تو پاز انقلاب یعنی یه از باب اینه که خون قبل از غلیان هنوز ممکنه استهلاک پیدا نکنه. رنگ آب اونم 200 گرم چیز کمی نیست، رنگو عوض کنه. اما جزور ابن اما خود بدون جوشش نه، اطوان جزور موجب میشه اونم یه خونهایی ذرات خونی داره موجب بشه که خون تشدید بشه. اونی که موجب میشه که خون جنبه حفظ صورتش باقی نمونه و استهلاک درش محقق بشه همونه که به جوشش باید بیاد، با جوشش و اون حالت غلیان استهلاک محقق بشه.
تا شما دیشب ما فرمایشتون که شیخ
همین جوره ما معتقدیم که تشریفات کتبی که ایشون به چند بیان عرض کردن، یه بیانی که دیشب اشاره کردن، یه بیانم امشب.
حالا عرض ما اینه که این کتابی که صاحب رسائل نه سنت ها همین رسه به شیخ، یعنی سنت صاحب رسائل
نه
برسوندش به شیخ از شیخ
میرسونه نداره اون سند هم تشریفاتیه، یعنی سند مرحوم صاحب رسائل هم به شیخ تشریفاتیه، یعنی مرحوم صاحب رسائل روایت رو که از شیخ نقل میکنه ما برای اعتبار روایات تهذیب و روایت شیخ نیاز به سند صاحب وسائل هم نداریم.
کتاب علی بن جعفر هم
چرا؟
چون سند صاحب وسائل دو مرحله‌ایه، یه مرحله‌اش میرسونه به شیخ از شیخ
نه اصلا یک سندی ایشون به علی بن جعفر به عنوان کتاب علی بن جعفر سند داره.
من تو ذهنم
نه 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 به علی بن جعفر سند داره.
سند مستقیم هم داره ایشون سند داره. من الان میخوام بگم این سندایی که خود شیخ تشریفاتیه بعد بگم علی بن جعفر
این سرش تشریفاتی رو من بگیم ما نیازی برای اعتبار روایات تحریف ببینید نیاز نداریم، نمیخوام بگیم سندش مخله، میخوام بگیم اگر این سند هم نبود همین کار رو میکردیم. ولی این کتاب علی بن جعفر به خاطری که کتاب علی بن جعفر از کتب مشهوره برای ما الان نیست، چون که الان اینطور نیست که اشتهار نسخه کتاب علی بن جعفر برای ما از قبیل اشتهار کتب اربعه برای خود ما باشه. ولی نیاز به سند داریم و اگر نیاز به سند داریم چه معنا نداره تشریفاتیه، چه معنا نداره که بگیر هم نیاز داریم
هم داریم. مشکلی که اون سندی که واقعا نرم داره تشریفاتیه،
این سنده هم سنده برای مصنف کرده نیست، این سنده برای
تشکیه دیگه حالا مختصر باشه
یعنی فقط
تبرکه شواهد رو شدید یا شهیدی خیلی
بعضی ها ادعا کردن
نه
شواهد
متحدید
ادعا میکنن
من هم شواهد رو ادعا یعنی بلاده
نه خب من با توجه به بعضی از شواهد حالا شواهد ایشونو به خصوص نمیدونم، من با توجه به بعضی از شواهد
مثلا اخبار نمیدونم جمعی اکتر بعد من جمعه کتاب اروانی چه کنم قبول کردی که این نمیاد بشینه همه رو بخونم و علی اون چه هستی
میدونم در بعضی از جاها اخبرنی اجازه فن هست، در بعضی از جاها این که اخبرنی به جمعی کتبی و روایات قرینه داره بر این که اخباره، ولی این معناش این نیست که چون ایشون ظاهر کلام ایشون در مشقه تهذیب اینه که سند رو برای خروج روایت از ارسال ذکر می‌کنه. خود شیخ در تهذیب میگه من برای این که روایاتم از ارسال خارج بشه سند ذکر می‌کنم. و اگه بخواد سند به این معنا تشریفاتی باشه ارزشی نداره. صاحب مسائل
محقق از ارسال داخلش خارج
می‌دونم ظاهری
دیگه
اون شواهی مورده کسی زنی
به بچه
هاشو جازو میدن. اینا قریب نداره این که این به اصطلاح سند تشریفاتیه، اما شیخ طوسی هم اونجوریه.
نه یه قرائن دیگه داره.
خب حالا هم قرائن دیگه همینی که خوندیم دیگه. بله بله
بله آدرسی که روایت امشب
امشب توی کتاب اطعمه اطعمه محرمه همون جلد 16 باب همین 16 باب 43 یا 44 بود از ابواب اطعمه محرمه. اون روایت علی بن جعفری که چند شب قبل خوندم اینه. بله عرض کنم خدمتتون آخه خدای من مسائل علی بن جعفر که آدرس دادم صفحه 176 و قربان اسنادم 275. من اونو از وسائل نقل نکردم ولی میدونم تو وسائلم وجود داره. اون روایت چون من اینه داره که تن شبوعن دقیق بیه خور و الفار هل یفلق و اصله و اذا حجر مع الدقیق قال اذا لم تعرف و فلا بسته و این عرفته و فلتطرح و من الدقیق. نه 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 مرحوم صدو اینطور نیست که هر کسی رو که بد به نامش بکنه الا ولابد از کتاب اون عقل بکنه. این در تهذیب هست، در تهذیب معنا صادق نیست. بله از کتاب مشهوره نمی کنه، اما نه این که هر کسی بد به نام او بشه از کتاب او بشه.
بعد
این بحث داده بشه اینه که یعنی اینکه بحث مناقشه در طرق مراقشه نه 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 نه
جواب
قسمت های زیادی از او خون جدا میشه. اگر دیده باشید شلاق که میکنن قسمت زیاد، ولی خب متدیرین نمیخورن. خب بعد اون اولیش که خب اون حالت آلودگی داره، ولی اون خون های دیگه
یا نو نیو